اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دست شما درد نکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم خدمت شما یه سری جاهایی که این بحث تعلق زکات به عین رو آوردن، بعضی جاهاش رو عرض کنم، بعدی آدرسش رو بدم. خلاف جلد 2 صفحه 30 و صفحه 140، مبسوط جلد 1 صفحه 201 و 224، معتبر جلد 2 صفحه 520، جامع الشرایع صفحه 128 و همچنین صفحه 131. در معتبر جلد 2 صفحه 553 هم دیده شود. این البته بعضی از منابعش، حالا بعضی از منابعش مواردی است که بعداً آدرسش رو عرض میکنم. در مفتاح الکرامه چاپ جدید هم جلد 11 صفحه 364 اختلاف اقوال و اینها رو و بعد الفاظ علما و اینها رو اشاره میکنه. خب ما نتیجه بحث ما این شد که ما از ادله‌ای که زکات رو متعلق به عین میدونسته میدونه، روایت‌هایی که با فی تعبیر کرده بودن اکثرا رو قائل نبودیم. صحت استدلال شو یه دو سه تایش رو قبول کردیم، روایت هایی که علا داشتن اونها رو پذیرفتیم دلالتشون رو بر تعلق به عین. عملا دلالت روایات بر تعلق زکات به عین رو پذیرفتیم. البته این که حالا نحوه تعلق زکات به عین چه نفع هست بحث بعدی هست. خب البته یه سری روایت هایی هم هست که ابتداعا اون نحوه تعلق زکات به عین رو اثبات میکنه. مثلا بعضی روایات استفاده میشه که ارباب زکات مالک هستن، اونا رو بعدا ذکر میکنیم. خب طبیعتا اگر مالکیت ارباب زکات نسبت به مالکیت مستحقین رو نسبت به مال زکوی اثبات کردیم به مقدار زکات، طبیعتا تعلق به این هم بالملازمه اثبات میشه. ولی عرض کنم خدمت شما فعلا اون قسمتی رو روش تکیه داشتیم که مستقیما بخوایم زکات تعلق زکات به عین رو اثبات کنیم. خب اینجا من کلمات فقها رو که دنبال می‌کردم یه سری اموری رو به عنوان نتیجه گیری از تعلق زکات به عین ذکر می‌کردن، نتایج تعلق زکات به عین ذکر می‌کردن. حالا این نتایج بعضی هاش ممکنه درست باشه، بعضیش ممکنه درست نباشه. من حالا اون بعضیش هم اشاره میکنم به درستی آدم درستیش. یکی از اونها این هست که اگر زکات به عین زکات، چون در عین زکوی زکات تعلق گرفته، اگر عین زکوی رو شخصی کامل بفروشه زکات نسبت به حصه فقرا این میشه فضولی و منعقد نمیشه. این مطلبی که بعد از آقایون دارم. حالا اینایی که من البته اینا رو یاد داشت کردم تا محقق حلیه، بعد از محقق رو دیگه مراجعه نکردم. اینایی که تا محقق، البته احتمالا علامه حلی مثلا تو تحریر که خیلی فروع زیاد داره ممکنه فروع خیلی بیشتری رو هم متفرع کرده باشه، ولی من تا محقق رو نگاه کردم. در اسباب الشیعه که مال کیدری هست داره منبع نصابا قبل اخراج زکات من انعقد البیع فی حقه دون حق المساکین لان حقهم تعلق بالعین لا بالذمه. اسباب الشیعه صفحه 115. البته این مطلب روایات برخلافشه، از روایات استفاده میشه که نه بی به طور کامل منعبد میشه و این خودش نتیجهش اینه که باید یه گونه ای معنا کنیم که تعلق زکات به عین رو به نحوی معنا کنیم که با انعقاد بی در چیز منافات نداشته باشه. حالا چگونه معنا میکنیم اونو بعدن در موردش صحبت میکنیم. از یک عبارت دیگه شیخ هم همین مطلب استفاده میشه که به فضولیه. البته مرحوم شیخ یک نکته ای رو داره، ایشون عقیدش این هست که اگر منبع مالا یملکهو فضولی ثم ملکه، اون معامله صحیح میشه. این رو در اینی که تو بعضی از عبارت ها اینجوری داره، تو مبسوط جلد 1 207 داره: من کان عنده نصاب من مال فحال علیه الحول وجبت الزکات فوجبت فوجبت یا وجبت یه همچین باید بشه. من البته فای واوی ننوشتم ولی باید یه همچین داشته باشه: من کان عنده نصاب من مال فحال علیه الحول فوجبت الزکات فباع رب المال عن نصابه کله فقط با اما یملک و ما لا یملک من حق المساکین. بخواد بگه فضولیه: لأنا قد بینا ان العقد یتعلق بالعین لا بالذمه فیکون العقد ماضیا فی ما یملکو و فاسدا فی ما لا یملکو. فاسدا یعنی فضولی. فَإِنْ اَقَامَ اِوَذَنْ لِلْمَسَاكِينَ مِنْ غَيْرِهِ مَذَلْ بَيْءُ صَحِيحًا. اگر قیمت زکات رو پرداخت کنه این صحیح میشه. لَنْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ حَقَّ الْمَسَاكِينَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ كَالْمَالِ وَأَنْ لَمْ يُقِمْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي رد المال. حالا بعد یه مطلب دیگه، این نتیجه این که این فضولی میشه این میشه که در واقع تبعوض صفقه پیدا میکنه. نتیجه تبعوض صفقه اینه که مشتری خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه. و لم یقم کان للمشتری رد المال بالعین بالعیب لانه باع ما لا یملک. بعد میگه که ولیس یمکنه مقاسمت المساکین، خودش نمیتونه سهم مساکین رو مثلا بده کل مال رو مالک بشه سهم مساکین. لأن ذالک الی رب المال و هو المطالبه به، این که حق مساکین رو باید رب المال بده و او از که ازش این رو مطالبه میکنن. مشتری وسط چیکار است که بخواد حق فقرا رو بده و همسایه اون همچه چیزی حقی نداره. خب همه اینا نتایج این هست که به طور کلی بگیم اگر عین زکوی رو فروخ نسبت به حق مساکین فضولی میشه و احکام فضولی اینا متفرعات احکام فضولیه. بله، در نتیجه این مطلب عرض کنم خدمت شما، ولی مرحوم محقق حلی اصل این مطلب رو که فضولی هست رو میپذیره، ولی چون ایشون من با شیئا ثم ملک رو قبول نداره اون نتیجه رو تفریع برش نمی کنه. این نه این که فضولی نمیدونه، فضولی میدونه ولی در فضولی اون مطلب رو قبول نداره که بشه کنم خدمت شما. محقق در معتبر اینجور داره: لو با النصاب قبل اخراج زکات او رهنه. این به خصوصیت نداره، رهنم مثل همون میمونه. صحه فی ما عدا زکات. حالا فعین قطرم حصت الفقراء، اقترمه رو من نمیدونم مراد این هست که در شاید مراد همون عبارتی باشه که من مراجعه نکردم به بحث خود عبارت شیخ در مورد رهن و اینها، آیا اضطرامه یعنی به ذمه بگیره یا از ذمه پرداخت کنه؟ از ذمه پرداخت کنه که اون روشن‌تره، ولی اینکه به مجرد اینکه به ذمه بگیره این کفایت کنه، این شاید خیلی روشن نباشه. فإن اقترم حصة الفقراء قال الشيخ رحمه الله صح الرهن في الجميع و كذا البيع و فيه اشكال لأن العين غير مملوكة له و إذا عد العوض ملكها ملكا مستأنفا و افتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشترى. ایشون در من با ثم ملک اجازه جدید میگه، میگه اون به مجرد این که این داخل در اون بحثاست که حکم من با شیئن ثم ملک چیه، سه تا مبنا اونجا هست. بعضی ها میگن که من با ثم ملک به مجرد مالک شدن به تصحیح میشه، بعضی ها میگن نیاز به اجازه مستأنفه داره، بعضی میگن اصلا تصحیح هم نمیشه. این از اون فضولیاییست که خیلی فضولیه. بس اینم این مثل. ولی یه عبارتی در مقصود هست، از عبارت استفاده میشه که انه فضولی نمیدونه. این حال عبارتشو بخونم، این اینجوری داره. حالا از این عبارت چی استفاده میشه اینو دقت کنید. بحثر این هست، میگه که متا بادل ما تجب و زکات فی اینه به ما یجب و زکات فی اینه به ما. بله، اگر یه چیزی رو که زکات در اینش واجب هست به ما یجب و زکات فی اینه مبادله کنه. بعد میگه فین اصاب به ما با، بعد فروهای مختلفی رو متعرض میشه و اینها. بعد بحثش این هست که این فین اصاب به ما بادل بهی ایبن، مال زکوی رو به یک مال زکوی دیگه معامله کرده، اون مالی که به دستش اومده عیب داشته، آیا حق رد داره حق رد نداره؟ بحث اینه. فین علم بالعیب قبل وجوب زکات، خب احکامشو بیان میکنه. فاذا کان بعد وجوب زکات فی، بعدم احکامشو بیان میکنه. فان کان قبل اخراج زکات من لم یکن له رده بالعیب، فان کان قبل اخراج زکات، هنوز زکات رو اخراج نکرده، این عیبی رو درش دیده، لم یکن له رده بالعیب لان المساکین قد استحقوا جزءا من المال الا ما بیناه من ان الزکات تتعلق بالمال لا بالذمه وليس لهم رد ما يتعلق حق الغير به. از این عبارت اینجور استفاده میشه که این معامله صحیحه، ولی به همون نحوی که قبلا حق متعلق حق الغیر بود، الان حق غیر به بدل تعلق میگیره. حق غیر به بدل تعلق میگیره، قبلا به مبدل تعلق گرفته بود، الان حق غیر به بدل تعلق گرفته. حالا که حق غیر به بدل تعلق گرفته، حق رد نداره، چون حق مساکین به بدل تعلق گرفته. این از عبارتش استفاده میشه، معامله رو صحیح میدونه، که البته روایات هم همین هست، از روایات هم استفاده میشه که معامله صحیح هست و این مطلبی که اینجا داره مطابق روایات هست. چیم؟ ندارم، نه بعد عبارتشو حالا من کامل یاد داشت نکردم دیگه رو.
لعن المساکین قد استحقوا جزءا من المال الا ما بیننا من ان الزکات تتعلق بالمال لا بالذمه فلیس له رد و یتعلق حق البیعه و این اخرج از زکات منها لم یکن له رد و بیعه و له مطالبت به عرش العش لانه قد تصرف فی و این اخرج من قیدها کان له رد و این کانت المبادله فاسدتن.
نه اون یه بحث دیگه است، میگه که اصل اون معامله مگر فاسد باشه، فاسد بودن یعنی چیز میشه، مراد از فاسد بودن این هست که به طور کامل تصحیح نمیشه. اگر از غیر او اون رو ادا کرد معامله صحیح میشه، وقتی صحیح شد دیگه خب صحیح شده دیگه، معامله صحیح شده. این اون یه بحث دیگه از اون قد فرق داره با این. به هر حال یه همچه عبارتی رو ایشون داره اینجا که نمیتونه ولیس له رد ما یتعلق حق الغیر به. که ازش اینجور استفاده میشه که به هر حال معامله صحیح هست متعلقا به حق الغیر، که عرض کردم ظاهر روایات ما هم همین هست که این شکلی. خب این اولین فایده نتیجه تعلق زکات به این. نتیجه دیگرش این هست که اگر کل نصاب مریض باشه، مثلا فرض کنید حیوانات، دیگه در مورد حیوانات این مطلب هست، این مکلف به پرداخت از مکلف به این نیست که برس یک چیز صحیح بگیره، صحیح بخره و اونو تحویل بده، چون زکات تعلق به عین داره، از همین عین زکاتش میده. تو معتبر هست اذا کان النصاب مرازن لم یکلف شراء صحیحتا لان زکات تجب فی العین فیو اخذو منها. البته این به نظر میرسه که متوقف بر این نیست، اگر زکات متعلق به ذمه باشه ولی به همون نحوی که در عین وجود داره، یک گوسفند به همون نحوی که در عین وجود داره و نه گوسفند صحیحه، گوسفندی که مثلا فرض کنه 40 تا گوسفند که یک گوسفندش نصاب هست، میگه یک گوسفند ولو از گوسفندهای این به ذمت هست، یک گوسفند ولو از سنخ همین گوسفندها. بنابراین عرض کنم خدمت شما متوقف بر این نیست، ولی با توجه به این که زکات در این هست اثبات این مثلا راحت تره، این متوقف نیست. ولی ایشون میگه خب زکات در این از این میگیریم، اگر زکات در ذمه باشه که نه نیاز به اثبات چیز خارجی داره که اثبات بکنیم که شات صحیحه واجب نیست، و الا ممکنه شخصی بگه که ظاهر شات اینه که شات صحیح هست و شات صحیحه، خب باید شات صحیحه بدیم. ولی وقتی زکات در این تعلق گرفت جزی از این این باشه شات منهادا واجب هست، اون دیگه که نه روشنتر هست که زکات رو میتواند از همین ها بده. خب اینم دو تا ثمره نتیجه. نتیجه سوم تعلق زکات به عین این است که اگر تنها مالک نصاب باشه در سالهای بعد دیگه زکات تکرر پیدا نمیکنه، همونی که به عنوان تالی فاسد بعضی ذکر میکردن امثال اینا، ایشون نتیجه هم ذکر کرده عرض کردم. این مطلب توی من کان عنده اربعین شاتن فحال علیه الهول فولدت شاتن من فولدت شاتن منها. خلاصه توضیح میده، بعد میگه فاما اذا کاند اربعین ولم ترد منها شیء اصلا وجبت فيها شات فلما حال عليها الهول الثاني والثالث لم يلزمه اكثر من شات واحد لان المال قد نقف عن النصاب. بعد میگه و من قال ان الزکات تتعلق بالذمه فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها کان علیه فی کل سنت مثل ما فی الاولا، هر سال حتی اون وقت اگر به 40 تا رسید کل گوسفندا میشه مال فقرا. فین استکمل 40 شاتن صار کل آل الفقرا. این رو تو مبسوط جلد 1 صفحه 23 داره که این مطلب در کتاب دیگه هم هست، محذب جلد 1 صفحه 166 هازا همین نتیجه گیری رو کرده. میگه هذا على قول نافی ان الزکات تتعلق بالمال فاما من قال بان نافی تتعلق بالذمه فقوله فی ذلك یخالف ما ذکرنا، که همین مطلب معتبر مبسوط هست. تو معتبر هم همین مطلب رو داره. لو حال على النصاب حولان او اکثر لم يؤد زکات فعلى قولنا تجب الزکات زکات الحول و ولا یجب ما زاد لنقصان النصاب حق الفقراء و علی القول به وجوب زکات فی الذمه تجب زکات الاحوال لانها وجد فی الذمه فکان ملک النصاب باقیا، که اون نتیجه این بحث هست. خب اینا در بعضی جاهای دیگه هم شبیه همین بحث ها رو دارن که من حالا دیگه اون عبارتاش رو نمیخونم، فقط اینجا یه مطلبی هست که بعدا اون رو عرض میکنم، ولی این عبارت هاش رو توجه بفرمایید. مبسوط جلد 1 صفحه 222 اینجا و 223 اینجا هم یک تفریعاتی داره. اون تفریعات بر مبنای همین هست که وقتی از زکات به این تعلق گرفت، بعد از این که زکات عرض کنم خدمت شما به این تعلق گرفت، این از نصاب که افتاد دیگه قضیه فرق میکنه. حالا اون تفریعاتی داره که دیگه نخونم مناسب تره. خب اینم یک مطلب. یکی از نتایج دیگهی که تو این بحث هست، بحث تقدیم زکات بر سایر دویونه عند المزاحمه. که عبارتشو قبلا خوندم، شلایه بود لو ضاقت ترکه عن الدین قیل یقع التحاس بین ارباب الزکات و دویان و قیل فقدم الزکات تعلقها بالعین قبل تعلق الدین و ها و لغوا شلایه الاسلام جلد 1 صفحه 143. در یه بحث دیگه هم همین مطلب رو گفته که زکات بر بقیه دویان مقدمه. اخرج منه الزکات و تقاسم باب الغرما لأن الزکات فی العین و الدین فی الذمه. ولی عرض کردم دقیقا مخالف این هم عبارت مبسوط جلد 1 صفحه 218 است که جلسه قبل خوندمش، که برعکس ایشون میگه، میگه نه زکات در دین هم باشه مقدمه بر سایر چیزها نیست، در عین هست، زکات در عین هست ولی با سایر دویان مساوی هستن. ایشون میگه که یه عبارتی که دیروز خوندم، اذا کان لهو متابد صلاح و ثمره قبل موت صاحبهی و جفی زکات ولن تسقط زکات به حصول دین لن دین فی الذمه و زکات و سقف الاعیان و یشتم و دین و زکات فی هاد ثمره و یخرجان یا یخرجان یا یخرجان من ولیس احد هما به تقدیم اولا من صاحبهی فان لم یسأل المال و زکات و دین کان به حساب ذلک، یعنی به حساب زکات و دین تقسیم میشه، زکات مقدم نیست. مبسوط جلد 1 صفحه 218. یه جای دیگه یه عبارتی داره که تو جامل شرایط صفحه 131، اینو حالا ببینید، من عبارتشو کامل یادداشت نکردم، ولی ایشون در جایی که زکات هست و حق مرتهن هست و دویان، اول میگه زکات ادا میشه بعد حق رهن ادا میشه بعد سایر دویان. عبارت جامل شرایط صفحه 131 هست که اونها مراجعه کنید.
اختلاف
چی؟
چی؟
دیگه حالا اینا طبق قاعده میدونن، یعنی در واقع حالا چرا اینا رو دیگه، چون من عبارتش هم یادداشت نکردم کامل و اینها. اینا کردن میگن اون چیزی که به این تعلق گرفته بر ذمه مقدمه، که حالا عرض کردیم آجا میفهمدن ما دلیل نداریم، حتی ایشون میفهمدن حالا اون مجرد اینه که چیزی که به این تعلق گرفته مقدم باشه و چیزی که به ذمه تعلق گرفته ما خیلی دلیل روشنی شاید نداشته باشیم. علی تقدیر این همچی چیزی رو دارن آقای. بله این هم این عبارت جامل شرایع هم ببینید که من دیگه چون نقدر فروعات و امثال اینا داشت دیگه نخواستم وارد اون ریزکاری هاش بشم. یه سری ثمراتی هم بله بله اینا نیاز به خاطر همین هم عبارت رو نیوردم که در واقع اینا عرض کردم نتایجی که آقایون بار کردنده، حالا چه این نتایج رو ما بخواییم بپذیریم چه نپذیریم. و خب یکی یه جای دیگه در جایی که در معتبر در بحث این که اگر عین زکوی موقوفه باشه، ایشون استدلال میکنه که زکات درش نیست، استدلال بر موقوفه بودن به این ایشون میگه در الوقف من نعم الصائم لا زکات فیه. استدلالاتی که میکنه چند استدلالاتی آورده من جمله این استدلال ولأن الزکات لو وجبت فیه لوجبت فی العین فیخرج بهی عن الوقف و ذالک باطلان. استدلال میکنه برای این، برای اینکه زکات به این البته نتیجه علمی قضیه است، یعنی اثباتاً چون ما میدانیم زکات به این تعلق گرفته میفهمیم که در مال موقوفه زکات نیست.
بحث
حیوانات درست؟ یا این دیگه حالا بحث اینه دیگه اینجوری گفتم. یه بحث دیگه ای هست باز تو معتبر نتیجه گیری کردین، خیلی هاش نیاز به بحث جزئی داره، حالا من الان مثلا همین عبارت معتبر میخونم. در بحث اینکه مالک میتواند زکات رو خودش جدا کنه به همین که زکات متعلق به عینه تمسک میکنه، از با یه نکته فرعی دیگه ایشون میگه یجوز له عزلها به نفسه کما یجوز له تفرقها یا تفریقها و ان لم یستطع اذن السائی. میگه ولو نتونه السائی اجازه بگیره خودش حق داره که کنار بگذاره، یا یعنی اینکه خودش در میان فقرا تقسیم کنه تفریق کنه. لأن له ولاية الإخراج فيكون له ولاية التعيين. خب اینو مورد بحث ما نیست. بعد یه استدلال دیگه میکنه ولأن الزكاة تجب في العين و هو امین على حفظها فكان امینا على افرادها. چون زکات در عین واجب شده و اون رو امین بر حفظ قرار دادن، بنابراین امین بر افرادش هم هست. یا همچی تحلیلیشون آورده، حالا این چه ارتباطی داره به این که عزلها به نفسه صحیح هست و امثال اینا. آخه عزلها به نفسه که ما میخواییم بگیم معناش این هست که ما وقتی عزل کردیم تعین پیدا کنه برای زکات بودن، چون من حق امین بر حفظ این مال هستم، قسمتی از این رو زکات کردم، این زکات تعین پیدا کنه چه ربطی به من به هر حال نفهمیدم این عبارتی هست که در معتبر وارد شده. خب این هم یه عبارت. یه عبارت دیگه استدلال کردن در مورد این که دین مانع زکات نیست، به این که تو خلاف همچی استدلالی کرده. بازم من خیلی نفهمیدم این استدلال چه شکلیه. ایشون میگه اذا ملک مئتی درهمن و علیه مئتان و لهو اقار و اثاث یفی به ما علیه من الدین. خب 200 درهم مالک شده در حالی که 200 درهم هم مشغول ذمه هست. یک اقار و اساسیه ای داره که یفی به ما علیه من الدین. خب صحبت سر این هست که این 200 درهمی که مالک میشه به اعتبار این که اون لهو اقارون و اساسون یفی به ما علیه من الدین، شاید میخواد، حالا اونو نمیدونم در این بحث چه دخالتی داره، به هر حال ایشون تکیه اصلیش این هست که علیه مئتان، 200 دیناری که به عهدش هست، این 200 دینار باعث نمیشه که وقتی 200 دینار جدید رو مالک شد تو این 200 درهم، 200 درهم دیناری تعبیر میکنم، 200 درهم که به اندازه نصابه زکات نیاد. یعنی مدیون بودن مالک به مقدار نصاب زکوی مانع تعلق زکات نمی شود. بحث اینه. ایشون میگه دلیل آن قد بینا انه لو لم یملک غیر المعتین لم تسقط عنه الزکات لان الزکات حق فی المال و دینو یتعلق دینه یتعلق به ذمه فلا یمنع منه. چون زکات حقی در مال هست و دین به ذمه تعلق میگیره، این در واقع تحلیل بر اون طرف قضیه است. ایشون میخواد بگه که اون دین به این مالی که این ما هست به او تعلق نمیگیره. من 200 درهم اینجا مالک شدم، 200 درهم که مالک شدم، این که من مشغول و ذمه هستم به 200 درهم، این مال رو مستحق ارباب دویان قرار نمیده که از نصاب بیفته. تا از نصاب اون چیزی که اینجا بیشتر تکیه داره تعلق و دین به ذمه است. میخواد بگه دین به مال تعلق نمیگیره، دین به مال تعلق، به ذمه تعلق میگیره. به خلاف اون، یعنی مهم نیست که زکات به مال تعلق بگیره یا به ذمه تعلق بگیره. اون استدلال بیشتر، حالا ولو عبارت بدیه، زن زکات حق فی المال خصوصیت نداره، استدلال اصلیش اینه، این دین که اومده اینجا یتعلق به ذمه، دین که به ذمه تعلق گرفت این 200 درهمی داره که حق غیرم بهش تعلق نگرفته، پس بنابراین زکات بهش تعلق میگیره. حالا زکات به این تعلق بگیره یا به ذمه تعلق بگیره مهم نیست، مهم اینه که من باید 200 درهم داشته باشم که 200 درهم اون ملک تلق من باشه. و شیخ میخواد بگه این 200 درهم ملک تلق من هست، چون اون دینه که به این تعلق نگرفته که از تلق بودن من خارج بشه. لأن زکات حق فی المال خصوصیت نداری، خیلی عبارت بدیه. عمده تکیه روند قسمت دومشه که از دینه یتعلق به ذمه فلا یمنع منه. چون چی؟
یه وسائلی هم داره که اون دینش وفا میکنه.
حالا این که اقار و اساس، این چون حالا چه اقار و اساس داشته باشه چه اقار و اساس نداشته باشه، به هر حال اون عرض کنم خدمت شما، شاید به همین جهت میخواد بگه که اگر اقار و اساس نداشته باشه یک نحوه تعلقی به این مال پیدا میکنه، چون موظف است از این مال زکات رو ادا کنه، ولو به ذمه تعلق گرفته دین، ولی چون چیزی نداره جز این مال یک نحوه تعلق زکات به این مثلا از توش در میاد. ولی فتوا این نیست، فتوا این نیست که باید دین مطلقا مانع تعلق زکات نیست. شیخ فکر کنم جای دیگه هم داره، این عبارت یه جوریه. حالا به هر حال علی ای تقدیر تصور میکنم این بحثاش اصلا به بحث ما مربوط نیست. لأن زکات حق فی المال اون اصلا توی بحث خصوصیت نداره. اون چیزی که این وسط ایشون میخواد روش تکیه کنه اون اینه که دین، یعنی لأن زکات حق فی المالی که ملکیت خالص داشته باشه. این میخواد فی المال اینجوری میخواد عبارت بگه، زکات حق در مال خالص الملکیه، عبارت بد تعبیر شده. و دینو یتعلق به ذمه، وقتی به ذمه تعلق گرفت این مال رو از خلوص در نمیاره، این مال خالص خالص هست. حالا دین که مطلقا تعلق به ذمه بگیره یا دینی که در قبالش ما یفی بهی وجود داشته باشه، اون حالا خیلی یه بحث دیگر. علی تقدیر این عبارت ربطی به بحث ما نداره. اینه که اصلا این رو از بحث عبارت مهم این بود که تعلق زکات به این رو میخواد ایشون بفرمایه. خب یه نکته اینجا من عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی این تعلق زکات به این رو یه معنای خاصی میکنه، یه معنای ویژه‌ای که ابن ادریس روش اعتراض میکنه. به نظرم اعتراض ابن ادریس هم وارده. حالا ابن ادریس لحنش یه مقدار لحن خاصیه، حمله‌ایه، ولی اون لحنش رو بذاریم کنار، اصل اعتراض به نظر میرسه که وارد باشه. شیخ طوسی، عبارت شیخ طوسی رو بخونم که در واقع ازش فهمیده میشه که ایشون چجوری تعلق زکات به این رو معنا کرده. تو مقصود جلد 1 صفحه 223 هست. اذا کان اندهو اربعون شاتن صائمه للتجاره ستت اشهر، 40 تا شات صائمه داره که برای تجارت اونها رو نگه داشته، 6 ماه هم داشته. فشترا به ها 40 شاتن صائمه للتجاره، کان حول الاصل حولها فی اخراج زکات مال التجاره. ایشون میگه که خب عرض کنم خدمت شما، 40 شات خریده، این 40 شات دیگه ای هم باز خریده، فروخته. فشترا به ها عرب، بله بله مثلا میخوام 40 تا شات رو که داشته وسط سال اینو فروخته، 40 تا دیگه خریده. اینجا در بحث زکات مال و تجارت، چون مال و تجارت قوامش اون عین خاص نیست، یک رد و بدل که میشه این تبع این اینجوری که ازش استفاده میشه که بله کنه زکات، یه زکات مال و تجاره داریم اون که مستحبیه یا بعضی واجب میدونن، اون زکات هست، ولی زکات اصلی یعنی زکات چه به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، زکات شات اون واجب نیست. ولا یلزمه زکات العین لانه لم یحل کل علا داره، لم یحل علا کل واحد من هم الحول. لانه لم یحل علا کل واحد من هم الحول و علا ما قلناه من انه یتعلق الزکات بالعین ینبغی ان نقول انه یؤخذ زکات العین لانه بادل بما هو من جنسه و الزکات تتعلق بالعین فقد حال علیه الحول. ایشون عین رو اینجوری معنا کرده، میگه که لازم نیست خود اون عین شخصی یک سال برش بگذره، عین شخصی ولو به وجودات متبادله، همین که این چیزش هم شات باشه، تغییر نکرده باشه، من یک سال 40 تا شات داشته باشم ولو 6 ماه اول این 40 تا شات خاص دارم، 6 ماه بعدی اون 40 تا شات دیگر رو، تعلق زکات به این اینجوری معنا کرده، ولو عین متبادله. مبسوط جلد 1 صفحه 223. مرحوم ابن ادریس به اصطلاح اینجوری تعبیر میکنه در سرایر جلد 1 صفحه 452، خب یه سری اشکالاتی میکنه، بعد میگه اجماع اونا به خلاف ما ذهب الهی فی مبسوطه و اصول و مذهبنا منافیتون لذالک لنهم علیهم السلام اوجب و زکات فی الاعیان دون غیرها من الذمم فشرط حول الحول علی العین من اولهی فشرطهی داره؟ بشرط. چیه؟
بشرط.
آه بشرط آه. به شرط حول الحول علل این من اوله الى آخره فی ما یعتبر فی الحول و من المعلوم ان این البدل غیر این المبدل و ان احد هما لم یحول علیه الحول. به نظر میرسه اشکالشون اشکال واردی باشه. نه اصل قضیه میگه که باید به این تعلق بگیره، میگه تعلق به این به اون معنی که شما میگید نیست. این نه مطلبش درسته، این که میگن به این تعلق میگیره به این شخصی میگن، اون که مراد از این مطلق شات باشه اون خیلی تفسیر شیخ تفسیر خلافه، یعنی تفسیر خلاف ظاهره. عرض کردم ظاهر اجماع این هست، حالا میگم بحث سر این هست که ظهور روایات و ظهور اجماع اینه که نمیدونم اصول و مذهبه نامونم تندی عبارت رو کار داشته باشید. اصل مطلبش درسته که ظهور روایتی که میگه بر مال تا سال نگذشته زکات واجب نشه، بر این مال شخصی باید تیپ بشه، نه 40 تا شات ولو تبدیل بشه به وجود عادل متبادله. اون که نمیشه گفتش که بر شات کلی سال گذشته ولی بر هیچی که این مصادیق اینها سال نگذشته، ظاهر ادله این است که بر تک تک اینها باید تعلق بگیره. و عرض کردم اصل این اشکال به نظر میرسه وارد باشه، ولو یه لحنی که کنده یک مطلب خیلی باطل لحن تندیه، ولی اصل اشکال وارده. خب ظهور ادله اونگونه که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه فرمودن نیست و ما نمیتونیم ملتزم بشیم به بیان مرحوم شیخ انصاری شیخ طوسی. خب یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما در مورد اون اولین نتیجه تعلق زکات به این عرض بکنم که این عدم انعقاد به عین زکری فی حصت الفقرا عرض کنم یکی از بحثایی که تو این زکات و اینها اینا مفروضش این هست که اگر کل زکات رو بفروشه، مفروض این بوده کل زکات رو بفروشه، کل نصاب رو بفروشه، ولی اگر بعضی از زکات رو بفروشه اون چه حکمی داره؟ فرض کنید 40 تا شطوری رو که متعلق زکات هست این رو قسمتی از اینها رو بفروشه، این وابسته به این هست که نفس تعلق زکات به این مانع از این نیست که این معامله صحیح نباشه، باید دید نحوه تعلق بشه شکل هست. اگر مثلا فقرا شریک باشن خب بدون اجازه شریک نمیتونه مال رو بفروشه، ولی اگر کلیفل معین باشه میتونه. و ما بحثمون اینجا در اصل ثمراتی که نفس تعلق زکات به این اونها رو لازم کرده، اینی که شاید به این جهت که از این عبارت ها از هیچ چیز از این عبارت هایی که تا حالا آوردیم این استفاده نمیشه که تعلق زکات به عین به نحو کلی فی المعینه، به نحو شرکت، به نحو چیزای دیگر. از این عبارت ها فعلا چیزی در مورد، چون این در بحث آینده دخالت داره که الان بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و سلم.